نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما که بیدار هستید در ایران سلام میکنیم، از هر جایی، از هر شهری که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو در نیمه شب سه‌شنبه بشنوید. این مجله نیمه شب ما هست، سرنخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه، اولین لحظه‌های پنجم شهریور ماه، با انواع گزارش‌ها و گفتگوها با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده شما رو توی این برنامه زنده همراهی می‌کنم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفت آمریکا مطمئن است که حکومت سوریه سلاح شیمیایی استفاده کرده و تردیدی در این زمینه باقی نمانده است. جان کری افزود که یک شنبه شب با وزیران خارجه چند کشور تلفنی گفتگو کرده و آمریکا شواهد دیگری دارد که حکومت سوریه این سلاح را به کار برده است و اکنون هم با متحدانش در حال بررسی و تکمیل شواهد بیشتر در این زمینه هستند. جان کری گفت هر کس که ادعا می‌کند فیلم حمله شیمیایی در سوریه ساختگی است باید به وجدان خود مراجعه کند. جان کری افزود چند روز پیش در گفتگوی تلفنی با ورید معلم وزیر خارجه سوریه از حکومت بشار اسد خواست که سریعاً اجازه بازدید به بازرسان بدهند، اما دولت سوریه 5 روز معطل کرده، بعد هم با حملات با خمپاره کشیده آثار حمله شیمیایی را از بین ببرد و سپس به بازرسان اجازه داده به محل بروند، اما بسیار دیر است. جان کری گفت باراک اوباما معتقد است که هر کس سلاح شیمیایی به کار می‌برد باید پاسخگو باشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد. سرگی لاوروف گفت که روسیه نگران تشدید فضاسازی برای آماده کردن زمینه مداخله نظامی در سوریه است، اما چنین اقدامی بدون مجوز شورای امنیت نقض قوانین بین‌المللی است. سرگی لاوروف همچنین گفت که برخی کشورهای غربی اکنون درباره استفاده از نیروهای ناتو برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه صحبت می‌کنند، اما فیلمی که مخالفان بشار اسد درباره حمله شیمیایی منتشر کرده‌اند نمی‌تواند سند باشد و غرب هیچ مدرکی در این مورد ندارد. وزیر خارجه روسیه افزود که با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو کرده است. هیئت از بازرسان سازمان ملل سرانجام روز دوشنبه توانستند از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق نمونه برداری کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفت که این هیئت همچنین از 2 بیمارستان در حومه دمشق بازدید کرد و با برخی قربانیان حمله احتمالی شیمیایی پزشکان و شاهدان گفتگو کرد. ساعتی پیش از آن مأموریت بازرسان به علت تیراندازی به سوی خودروی آنها به تعلیق درآمده بود. بان کی‌مون گفت که به شدت با حکومت سوریه و شورشیان در این باره اعتراض کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که در گزارش جدید گفته می‌شود که ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق هم کرده است. اما همزمان در این گزارش گفته خواهد شد که ایران از سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ذخیره‌اش خودداری می‌کند. این اولین گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان میگوید 7 سرباز ایرانی در درگیری با این گروه در هفته گذشته در حوالی سردج کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه گروه پژاک آمده است که سربازان ایرانی در روز 31 مرداد به این گروه در مرز کردستان ایران و عراق حمله کردند که 2 تن از اعضای این گروه هم کشته شدند. و نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه با ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. آقای فهمی به خبرگزاری‌ها گفت که برای نشان دادن قدردانی دولت موقت مصر از حمایت محمود عباس از اقدامات آنها به رام الله رفته است. محمود عباس اندکی پس از برکناری دولت محمد مرسی توسط ارتش با اعضای دولت موقت مصر در قاهره دیدار کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. این مجله رو ادامه میدیم با بخش تحلیلی گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. نمونه برداری از قربانیان آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق در سوریه و تاکید آمریکا درباره نتیجه این آزمایش‌ها مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی.
تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت آقای اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سطح نظامی ظرف این مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه.
رهبر ایران علت اصلی وضعیت ناآرام در خاورمیانه رو دخالت بیرون از منطقه خواند.
تحولات خاورمیانه از زبان مقامات ایرانی میشنیدیم، میگفتن این چه که اتفاق میفته، رفتن مبارک، رفتن عبدالله صالح، اینا همه بیداری اسلامی بوده. پس این بیداری اسلامی باعث این آشوب ها شده. حالا اینا از ایران دیگه الهام نمیگیرن.
درخواست محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای تلاش اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در ایران.
مبارزه یا تلاش برای طرد عناصر افرادگرا و خودمحور از کنترل دستگاه‌های اداره مملکت.
با ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و قسمت دیگه‌ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. دقایق پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری اعلام کرد که آمریکا مطمئن هست که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و تردیدی در این زمینه باقی نمونده. جان کری اضافه کرد که یک شنبه شب با وزیران خارجه چند کشور تلفنی گفتگو کرده و آمریکا شواهد دیگه هم داره که حکومت سوریه این سلاح رو به کار برده و حالا هم با متحدانش در حال بررسی و تکمیل شواهد بیشتر در این زمینه هست. ساعتی پیش اما بعد از تعلیق کار بازرسان سازمان ملل در سوریه به دنبال شلیک گلوله به سوی اونها، این بازرسان کار نمونه برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق را به سرانجام رسانده بودند و نتیجه اون باعث سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری شد. از محمد زرقامی جزئیات بیشتر رو در گزارشی میشنویم.
وقتی کاروان بازرسان سازمان ملل متحد هتل محل اقامت خود در دمشق را ترک کردند، چند خمپاره در نزدیکی این هتل منفجر شد. اما به ظاهر این تازه آغاز ماجرا بود. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، خودروی حامل این بازرسان در بین راه نیز هدف گلوله تکتیراندازی قرار گرفت که هویتش مشخص نشده است. به گفته این سخنگو، خودرو خسارت دیده است. او از همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه خواسته است تا بگذارند بازرسان مأموریتشان را در کمال صحت و سلامت به انجام برسانند. با این وجود حکومت سوریه شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را به حمله به گروه بازرسان سازمان ملل متحد متهم کرده و آنها را مسئول جان اعضای این گروه دانسته است. تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قرار است از روز دوشنبه در محلی در حومه دمشق، جایی که گفته می شود در آن سلاح‌های شیمیایی به کار گرفته شده، آغاز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سئول با اشاره به تصاویر که از کشته شدگان این روزهای جنگ داخلی سوریه بر روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مخابره می شود، رو به خبرنگاران گفت استفاده از سلاح شیمیایی جنایت علیه بشریت است و مستحق مجازات. یک روز پیشتر چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود که کشورش آماده اجرای دستور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه حکومت سوریه است. صحبت‌هایی که روز دوشنبه از سوی بریتانیا متحد دیرین ایالات متحده آمریکا هم پی گرفته شد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا به سرویس جهانی بی بی سی گفت که فشارهای دیپلماتیک بر روی حکومت سوریه کارساز نیست. آقای هیگ حتی یک گام جلوتر رفت و در این گفتگو از اقدام نظامی یک جانبه سخن به میان آورد، وقتی که گفت دخالت نظامی در سوریه حتی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مشروعیت دارد. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز با اشاره به اینکه پاسخ درخوری برای این اقدام به گفته او حکومت بشار اسد وجود دارد، گفت مشکلی وجود دارد که کار را سخت کرده است. قوانین بین المللی توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است، اما همزمان کشورهایی عضو شورای امنیت هستند که جلوی اقدام نظامی علیه حکومت سوریه ایستادند. چین و روسیه بارها از این مسئله جلوگیری کردند و این بار هم جلوگیری خواهند کرد و این مسئله مشکل ساز است. صحبت از گزینه نظامی و هزینه و فایده آن حرف تازه‌ای نیست. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، این فشارها تا اندازه‌ای سیاسی به نظر می‌رسد.
به نظرم میاد که اون گزینه‌هایی رو که آقای دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا یک دو ماه پیش مطرح کرد در کنگره، 5 گزینه نظامی، همچنان خطرات خاص خودشونو دارن، چه پیاده کردن نیرو، چه ایجاد منطقه پرواز ممنوع، چه ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه. کلن به نظر میاد الان تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت آقای اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سطح نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه و همچنان راه برای یک راه حل سیاسی باز بمونه، اون هم با اون خواست اصلی غرب و کشورهای همسایه روسیه مبنی بر کنار گذاشتن اسد و یا بخش بزرگی از رژیمش.
در گیرودار تهدیدهایی که از طرف کشورهای غربی میرسد، ترکیه همسایه کشور جنگ زده سوریه نیز اعلام کرده است که در مخالفت با رژیم بشار اسد به ائتلاف مخالفان علیه حکومت آقای اسد میپیوندد. روزنامه ملیت چاپ ترکیه این خبر را به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور منتشر کرده است. با این حال آقای داوود اوغلو گفته است اولویت ترکیه اقدام بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل متحد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد، کمی با تأخیر به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داد تا به مناطقی بروند که گفته می شود نیروهای دولتی تحت امر آقای اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان و شهروندان غیر نظامی استفاده کردند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا این اتهام را رد کرده و گفته است که مخالفان او با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامی را متوجه حکومت او می کنند. کشورهای غربی تأخیر آقای اسد در صدور مجوز برای ورود بازرسان سازمان ملل متحد را دلیلی بر پاکسازی منطقه از آثار سلاح‌های شیمیایی عنوان کردند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل:
این نیروهای دولتی ممکنه اگر از گلوله‌های توپ استفاده کردن برای این سلاح شیمیایی، این رو مخفی بکنن، ولی به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست، میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم با توجه به اینکه چند روز ازش گذشته کار بسیار مشکلی خواهد بود.
در این بین چین، روسیه و ایران همچنان با حمله نظامی به سوریه مخالفت میکنند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن حمایت از آنچه تحقیقات مستقل و عینی در خصوص استفاده حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی دانسته، طرف‌های درگیر را از پیش‌داوری درباره نتایج تحقیقات برحذر داشته است. چین در حالی همچنان از راه حل سیاسی حمایت می‌کند که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر حمله نظامی به سوریه ابراز نگرانی کرده است. در ایران و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سخن گفتن از آمادگی برای حمله نظامی به سوریه، آن هم به گفته آقای عراقچی بدون موافقت شورای امنیت، را اقدامی خطرناک و تنش آفرین دانسته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، اقدام وسیع نظامی را در این شرایط بعید می‌داند.
اونقدر منطقه خطرناک، حساس وضعیتش، با کشورهای بحران زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل، اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا همین حدش اقدام بکنن، عمدتاً برای اینه که تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنن.
در نهایت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تالین پایتخت استونی به سر می‌برد، ضمن حمایت از پیدا کردن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، هر گونه مداخله نظامی در این کشور را منوط به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است.
گزارش محمد زغامی رو شنیدید در مورد وضعیت سوریه. و آخرین اخبار حاکی از این هست که جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری اعلام کرد آمریکا مطمئن هست که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و تردیدی در این زمینه باقی نمونده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از سوریه برگردیم به ایران و بشنویم در مورد ملاقات رهبر جمهوری اسلامی با پادشاه عمان که علت اصلی وضعیت فعلی منطقه خاورمیانه رو رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار دخالت‌های گوناگون از بیرون منطقه خونده. سفر پادشاه عمان از یک طرف و سفر معاون دبیرکل سازمان ملل به تهران از طرف دیگه دیپلماسی تهران در این روزها رو زیر ذره‌بین ناظران قرار داده. از هانکاویانی بشنویم.
تهران در روز دوشنبه شاهد دیدارهایی در این سو و آن سو بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران میزبان سلطان قابوس پادشاه عمان بود. عمان یکی از معدود کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است که پیش و پس از انقلاب مناسبات نزدیکی با ایران داشته است. البته این سومین سفر پادشاهش به ایران است. سفری که برخی رسانه‌ها طی روزهای گذشته نوشته بودند احتمالاً حاوی پیامی خواهد بود، اگرچه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود از احتمال دریافت پیام از سوی پادشاه عمان بی اطلاع است. با توجه به اینکه پیشتر نیز عمان درباره برخی مسائل میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده بود، حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلسینکی درباره ماهیت پیام احتمالی میگوید:
اما کانال خارجی چه کسی میتونه باشه؟ خب در وهله اول مسئله پیامی که احتمالا ایالات متحده برای ایران داشته باشه، دوم پیامی که اساسا جامعه جهان عرب و شورای همکاری خلیج فارس در حال عمان هم جزوش هستش، و اگر در این یا حساب بکنیم همزمان بودن سفر معاون دبیرکل سازمان ملل که از قضا یک مقام آمریکایی هم مثلا آقای فیلیپمن به تهران همین امروز برای ملاقات با آقای ظریف که اعلان کردن دستور کارشون بحث سوریه و تحولات خاورمیانه هستش، این دو سفر متقارن رو کنار هم بگذاریم به گمان من ما بایستی استنباط کنیم که ایشون حاوی پیام بسیار مهمی از کانال‌های مهم هستن، با توجه به اینکه می‌دونیم آقای سلطان قابوس همواره روابط حسنه با ایران داشته چه در زمان دولت پادشاهی چه در زمان جمهوری اسلامی.
اشاره این تحلیلگر سیاسی به دیدار دیگری بود که امروز در تهران انجام شد. در وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف میزبان یک دیپلمات با سابقه آمریکایی بود که این روزها معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد است. جفری فلتمن در گیرودار افزایش هر روزه تنش و درگیری در منطقه از جمله در عراق و سوریه به ایران آمده بود تا با رئیس دستگاه دیپلماسی درباره این اوضاع سخن بگوید. در این دیدار هر دو طرف بر ضرورت پیگیری راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کردند و جفری فلتمن بر حمایت سازمان ملل متحد از حضور کلیه کشورهای کلیدی در روند حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران تاکید کرد. در همین حال و در دیدار دیگر روز دوشنبه در تهران، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای که با پادشاه عمان گفتگو می‌کرد، گفت یکی از مسائل خطرناک در منطقه دخالت دادن مسائل دینی، فرقه‌ای و مذهبی در اختلاف‌های سیاسی کشورهاست و افزود اوضاع منطقه در این روزها نتیجه آن چیزی است که او دخالت‌های گوناگون از بیرون از منطقه خواند. حسین علیزاده با تایید تلاش‌ها و حمایت‌هایی که کشورهای مختلف در جریان بحران‌های مانند مصر و سوریه کردند به رادیو فردا میگوید:
نکته‌ای که برای من جالب هستش، اگر آقای خامنه‌ای ایراد دارند به اینکه این مسئله دست خارجی‌ها درش هست که حرف درستی است، از اون طرف هم باید پاسخ بدن که بنابر تحلیلی که ما در این دو سال گذشته از تحولات خاورمیانه از زبان مقامات ایرانی میشنیدیم، گفتن این چه که اتفاق میفته، رفتن مبارک، رفتن عبدالله صالح، رفتن قذافی، اینا همه بیداری اسلامی بوده و این رو ملهم از انقلاب 57 میدونستن و میگفتن که از ما درس گرفتن. خب پس این بیداری اسلامی باعث این آشوب‌ها شده، چطور شده که حالا اینا از ایران دیگه الهام نمیگیرن، جمهوری اسلامی دیگه الهام نمیگیرن؟
و این رفت آمدها و گفتگوها یک هفته پس از شکل‌گیری کابینه جدید در ایران و سر کار آمدن دولتی پی گرفته می‌شود که تحلیلگران در ایران و بیرون از ایران امیدوارند در کنار پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای این دولت بتواند راهکاری برای آغاز دورانی تازه در راستای رابطه ایران با جامعه بین المللی فراهم آورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
19 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. همچنان از مجله نیمه شب با شما هستیم. در ادامه یک گفتگو بشنویم. بعضی از گزارش‌ها که از این هستن که روز شنبه یک شهروند بهایی در شهر بندرعباس به ضربه گلوله از پای در اومد. نام این مرد عطاالله رضوانی اعلام شده و گفته میشه که قاتل یا قاتلان در خودروی او کمین کرده بودند. حسین قویمی در همین زمینه با سیمین فهندش گفتگو کرده، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی در ژنو.
خانواده ایشون هنوز منتظر گزارش پزشک قانونی هستند، اما آقای عطاالله رضوانی خونه رو ترک کردن و بعد از مدتی خانواده ایشون جسدشون رو در ماشین ایشون پیدا کردن و ایشون با شلیک گلوله به سرشون به قتل رسیدن در روز شنبه.
عطاالله رضوانی در بندرعباس به چه کاری مشغول بود و آیا در فعالیت‌های جامعه بهائیان در بندرعباس هم نقشی داشتند؟
بله، آقای عطاالله رضوانی بهایی بودند و ایشون همینطور عضو سابق هیئت سه نفره خادمین جامعه بهایی بودند که در حال حاضر منحل شده توسط دولت ایران و خب مثل هر بهایی دیگه توی شهر خودشون فعالیت هایی داشتن.
چه نوع فعالیت هایی؟
در مورد جزئیات فعالیت ایشون در جامعه بهایی ما هنوز به دلیل اینکه خبر خیلی جدید هست اطلاعات کاملی نداریم، ولی خب مثل همه بهایی دیگه فعالیت های خب فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی بهایی داشتن، خب چیزهایی مثل گرده هم اومدن با بهاییان دیگه و فعالیت های از این قبیل.
خانم فهندش، به تصور شما آیا آقای عطاالله رضوانی به خاطر اعتقادات مذهبیشون کشته شدند یا این قتل ممکنه ناشی از مسائل دیگه ای باشه؟
به نظر میرسه که قتل ایشون مرتبط به بهایی بودنشون بوده، اما هنوز دلایل قتل 100% تعیین نشده. اما باید اضافه کنم که حدود 5 سال پیش امام جمعه بندرعباس دیانت بهایی رو تشکیلات ضد اسلامی توصیف کرد و به این طریق مردم رو بر علیه دیانت بهایی تحریک کرد، مردم بندرعباس، که البته این اولین باری نیست که مقامات مذهبی و حتی مقامات رسمی دولت سعی بر تحریک مردم علیه بهاییان، دوستان بهاییشون، همسایگان بهاییشون و همکاران بهاییشون هست.
گفته میشه که پیشتر در بندرعباس یک شهروند بهایی با ضربات کارد به قتل رسیده بود و دو تن دیگر هم به شدت مجروح شده بودند. آیا این خبرها صحت داره؟
چیزی که هست اینه که همونطوری که میدونین در 3 سال گذشته حدود 200 بهایی اول انقلاب اعدام شدن و برخی از این اشخاص هم در حقیقت توسط افراد ناشناس توی لباس شخصی به قتل رسیدن و خیلی از این اتفاقات هم به خاطر تحریک امام جمعه های شهرهای مختلف و یا مقامات رسمی دولت بوده.
حالا جامعه بهاییان در ژنو، شما تصمیم دارین در مورد خبر قتل عطاالله رضوانی چه کار بکنید؟
اون چیزی که نشون خواهد داد که این قتل واقعا دلیلش چی بوده و قاتلین کی بودن، امید ما این هست که جمهوری اسلامی سعی کنه که قاتلین رو پیدا کنه و اونها رو از طریق قانون مجازات بکنه و این به ما نشون خواهد داد که آقای رضوانی به خاطر بهایی بودنشون به قتل نرسیدن. ولی اگر که ایشون به خاطر بهایی بودن به قتل رسیدن، ما مثل همیشه خبر قتل ایشون رو به سازمان ملل خواهیم برد و دادخواهی خواهیم کرد.
حسین قویمی با سیمین فهندش صحبت میکرد، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی در ژنو. بشنویم یک خبر دیگه. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران خواستار اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در ایران شده. در بعضی از روزنامه‌های چاپ تهران گزارش شده که آقای خاتمی گفته زندانی‌ها باید آزاد بشند، حصرها برداشته بشه و همه کنار یکدیگر باشیم. شیرین فامیلی در گفتگوی با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد همین موضوع از او پرسیده.
اگر بخوایم بگیم که مثلا الان حاکمیت اون کسانی که کنترل دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور را در دست دارن، به شمول بیت آقای خامنه‌ای، میخواهند که همچین همدلی و همگرایی در جامعه به وجود بیاد، من یک همچین تحلیلی رو ندارم و فکر نمی کنم به این سادگی اون مقاومت سرسختانه نیروهای سخت گیر بر جامعه ما برداشته بشه. امید و آرزو هست. آقای خاتمی هم تکرار میکنند که این امید و آرزو رو دارند، ولی اینکه در صحنه عمل اجتماعی بپذیرن دستگاه حاکمه که این اتفاق بیفته، بهترین فرصت برای اون مراسم تنفیذ و تحلیل که از همه دعوت بکنن و بیان و بنشینن و خود آقای خاتمی هم غایب بودن. وقتی یک همچون عزمی رو در اونجا میبینیم، به لحاظ عملی و اجرایی من نمیبینم که شرایط برای این کار مساعد شده باشه. فقط یک نکته هست که دستگاه حاکمی ایران در زمینه مسئله گردانش مملکت و اقتصاد مملکت به خصوص که در رابطه با سیاست خارجی، این عزم و اراده رو من درش میبینم که اون مشکلات حل بشه، ولی اینکه طبع آقای خاتمی رو دستگاه حاکمی بپذیره من نمیبینم این همچین چیزی رو.
به لحاظ سیاسی وقتی آقای خاتمی صحبت از همدلی و برادری میکنه، چه روی کرد سیاسی رو مد نظر داره؟ آیا کسان خاصی مورد نظر او هستند؟
آقای خاتمی بحث زیادی رو مطرح میکنه راجع به اینکه بیاییم با هم پاک باشیم، به هم دیگه دروغ نگیم، اخلاق دیگری رو حاکم بکنیم و و و غیره. من معنای سیاسی این صحبتی رو که آقای خاتمی کرده بیش از همه در این میبینم که آقای خاتمی مایل هست و ضروری میبینه برای نجات انقلاب، برای اعتلاء انقلاب و کشور، اون عده‌ای که نشه افراط‌گرایی در پیش داشتن و سمبول اون هم آقای مصباح یزدی بود، سمبول فکریشون، این نیروها دستشون از ابزار قدرت حداقل کوتاه بشه. اون نمیخواد که با همه اونها به سازش و ائتلاف برسه. بنابراین به لحاظ سیاسی من معنا میکنم حرف آقای خاتمی رو که مبارزه یا تلاش برای طرد عناصر افراط‌گرا و خودمحور از کنترل دستگاه‌های اداره مملکت.
آقای نگهدار، مسئله دیگه که آقای خاتمی مطرح میکنه اینه که اصلاح طلبان نیامدند ولی گفتمان آنها آمد. بین گفتمان اعتدالگرایی با گفتمان اصلاح طلبی تفاوتی هست یا نه؟
در اون جایی که اعتدالگرایی صحبت از طرد افراط گرایی و افراط گرایان میکنه از کنترل دستگاه‌های قدرت، در اونجا با اصلاح طلبی همپوشی داره، نقطه مشترک دارن. سنت اصلاح طلبی در ایران مبتنی بوده بر جامعه مدنی، بر توسعه سیاسی، بر آوردن مردم به صحنه سیاست و تشکل‌های مردم. گفتمان اعتدال گرایی بحثش این هست که در جانب اصلاح طلبی نیروهای هستند که مشی تند روانه و افراطی دارند و میخواهند ساختار شکنی بکنند. از اون سو هم در اصولگرایی ایران هم نیروهای هستند که افراطی هستند و میخواهند همین بقیه را حذف بکنند، اصلا بر تردید و شک نسبت به سایر بازیگران سیاسی میتونن اونها هم برطرف بشن. بنابراین گفتمان اعتدالگرایی در هر دو طرف میخواد که نیروهایی رو کنار بگذاره و بقیه رو با هم جمع بکنه. به نظر من این تفاوت در گفتمان اصلاح طلبی و اعتدالگرایی تفاوت فاحشیه.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد. بشنویم در مورد مسئله مربوط به غرق شدگان حادثه کارون 3، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از واریز دیه غرق شدگان این حادثه توسط این سازمان به قوه قضاییه خبر داده. مرداد ماه گذشته در پی سقوط یک مینیبوس در دریاچه سد کارون 3 12 تن جان باختند. از رضا جمالی بشنویم.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از واریز 1,200,000,000 تومان دیه غرق شدگان حادثه کارون 3 از سوی وزارت نیرو به حساب قوه قضاییه خبر داد. واریز دیه کشته شدگان از سوی وزارت نیرو به قوه قضاییه در حالی صورت گرفته که حکم قضایی قطعی از سوی دادگاه برای فرد یا افراد خاطی هنوز صادر نشده، اما گزارش هاکی است که تنها راننده مینیبوس و ناخدای کشتی یدک‌کش همچنان در بازداشت به سر میبرند. عصر چهارشنبه 9 مرداد سال جاری یک دستگاه مینیبوس که مسافران روستایی را عبور می‌داد، هنگام گذر از دریاچه سد کارون 3 از روی کشتی یدک‌کش به دریاچه افتاد و 12 نفر از 15 مسافر آن که اکثراً زن و کودک بودند جان باختند. وقوع این حادثه واکنش‌های زیادی را در داخل ایران به همراه داشت و دو روز بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه ایران با صدور دستوری غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به آن کرد. آنطور که تاکنون از اظهارات مسئولان زیربط به دست آمده، کوتاهی وزارت نیرو در احداث امکانات رفت و آمد به ویژه پل در منطقه وقوع حادثه محرز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در همین زمینه در 50مین نشست رسانه‌ای خود گفت به علت نبود وسایل و امکانات ایمنی در اطراف دریاچه کارونسه این حادثه رخ داده و افزود که تحقیقات نشان می‌دهد که کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. سد کارونسه یکی از بزرگترین سدهای ایران است و بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران بسته شده است. از زمان آبگیری این سد در سال 1383 بسیاری از جاده‌های روستایی اطراف آن به زیر آب رفته و علارغم تعهد وزارت نیرو برای احداث جاده‌های جدید و پل، این وزارتخانه با قرار دادن یک لنچ اقدام به جابجایی مسافران در عرض این دریاچه می‌کند. این ماجرا حتی انتقاد شدید کمال موسوی امام جمعه ایزرانیز در پی داشت و او مسئولان مربوطه را به خیانت متهم کرد. همچنین شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت باید بررسی شود که چرا پس از گذشت سالها از ساخت این سد هنوز مردم آن منطقه با لنج رفت و آمد می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و مجله نیمه شب ما رو همچنان همراهی میکنید. این برنامه رو ادامه میدیم تا دقایق دیگه با مجله فرهنگی ادبی نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت آمریکا مطمئن است که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و تردیدی در این زمینه باقی نمانده است. جان کری افزود که یک شنبه شب با وزیران خارجه چند کشور تلفنی گفتگو کرد و آمریکا شواهد دیگری دارد که حکومت سوریه این سلاح را به کار برده است و اکنون هم با متحدانش در حال بررسی و تکمیل شواهد بیشتر در این زمینه هستند. جان کری گفت هر کس که ادعا می‌کند فیلم حمله شیمیایی در حومه دمشق ساختگی است باید به وجدان خود مراجعه کند. جان کری افزود چند روز پیش در گفتگوی تلفنی با ولید معلم وزیر خارجه سوریه از حکومت بشار اسد خواست که سریعاً اجازه بازدید به بازرسان بدهند، اما دولت سوریه 5 روز معطل کرده، بعد هم با حملات با خمپاره کشیده آثار حمله شیمیایی را از بین ببرد و سپس به بازرسان اجازه داده به محل بروند، اما بسیار دیر است. جان کری گفت باراک اوباما معتقد است که هر کس سلاح شیمیایی به کار می‌برد باید پاسخگو باشد. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش تلویزیون ایران دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. جفری فلتمن شهریور ماه گذشته هم همراه بانکمون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت کرد و با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که در گزارش جدید گفته می‌شود که ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق هم کرده باشد، اما همزمان از سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ذخیره‌اش خودداری می‌کند. این اولین گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با سلطان قابوس پادشاه عمان گفت که زمینه‌های متعدد برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش گاز وجود دارد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که با حمایت برخی کشورها یک گروه تکفیری در منطقه با همه گروه‌های مسلمان درگیر هستند. سلطان قابوس پادشاه عمان هم با خوب خواندن روابط دو کشور گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران زمینه‌های گسترش بیشتر روابط در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه در حوزه گاز بررسی شده است. سلطان قابوس روز یکشنبه وارد تهران شد. بندبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه با ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. آقای فهمی به خبرگزاری‌ها گفت که برای نشان دادن قدردانی دولت موقت مصر از حمایت محمود عباس از اقدامات آنها به رام الله رفته است. محمود عباس اندکی پس از برکناری دولت محمد مرسی توسط ارتش مصر با اعضای دولت موقت مصر در قاهره دیدار کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب ما. این مجله همچنان ادامه داره و اون رو با برنامه ادبی فرهنگی هفتگی خودمون نمای دور نمای نزدیک ادامه میدیم. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید و به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد. تا ابتدا چند خبر بشنویم و سپس مهمان ویژه‌ای که با او درباره شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگش سخن بگوییم. احمد کریمی حکاک. و ما خبرها. یکم شهریور سالمرگ دکتر پرویز خانلری بود، شاعر، ادیب، زبانشناس و نویسنده نامدار. سوم شهریور سالمرگ بیژن نجدی، داستان نویس و شاعر معاصر. و دوشنبه چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث. علی اشرف درویشیان به زودی دو کتاب به بازار نشر خواهد فرستاد. دانه و پیمانه با همکاری رضا خندان مهابادی در نقد و بررسی رمان و همیشه مادر، آخرین رمان این نویسنده پرطرفدار معاصر. احمد پوری مترجم مجموعه از هایکوهای آمریکایی رو به فارسی برگردونده. هایکوهایی با مضامین زندگی مدرن، هایکوهایی از این دست. وزن بردار بلند می‌کند به آرامی فنجان قهوه‌اش را. و یا رگبار ناگهانی در پارکی خالی، تابی که هنوز تکان می‌خورد. چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث است. نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات دانشگاه مریلند و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبیست آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. و اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب می‌دونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلاً بزرگاهی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیران بسیار تیزبین و بابصیرت است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی، با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری هاش رو سنجید با نوآوری های دیگران، تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمیشناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست هایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداده یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهرا میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد، نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگان پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه، مثبت ترین تأثیری که میتونه داشته باشه، تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانه که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تعمیم دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفته از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در بد خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند. تا هفته بعد.